روز بهارتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. با اعلام ساعت 12 ازتون دعوت میکنم گلیاپوچ رو بشنوید.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخونم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
نام خدا. دوستان عزیز سلام، 119مین برنامه زنده رادیویی گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. برنامه امروز ما تنها در خانه. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده هستیم، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. 2265 2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102 که شما دوستان عزیز میتونید با ما همراه باشید. و دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیویی سلامت با آدرس www.radiosalamat.ir میتونن به صورت زنده و همزمان شنونده این برنامه باشن. دعوت میکنم با بخش اول روایت برنامه همراه بشید.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
بچه سومم، سه تا برادر دارم، خودم هم آخریم. کنکور میخوندم برای دانشگاه، بعد با یه پسر آشنا شدم پیمان که قرار شد ما با هم ازدواج کنیم و حدودا 3 سال با هم دوست بودیم. بعد من به پدر مادرم گفته بودم اونا. البته اینم بگم من اصلا با هیچ پسر رابطه نمیتونستم برقرار کنم، من دوست نداشتم. بعد بیرون که میرفتیم با دوستام یا هر چیزی که دوست داشتم بیام با خانوادم یا با مادرم نه صحبت کنم، ولی خب مامانم زیاد حوصله این چیزا رو نداشت. اصلا با هم هیچ صحبتی تو خونه نمی کردیم. من شب می اومدم رفتم می خوابیدم، صبح دوباره می رفتم سر کارم می رفتم. بعد دیگه کم کم من دیدم تو خانواده اصلا نمی تونم، یعنی اون جوری که می خوام زندگی کنم یا با مادرم صحبت کنم. خیلی دوست داشتم، چون یکی دو تا دوستام اینجوری بودن با مادرشون، حتی من می دیدم مثلا میام بیرون یا پارتی میرن یا مهمونی میرن. نمیدونم، به نظر من که خودم شخصا نظر شخصی به فقط و فقط و فقط خانواده های اینجوری، بچه هایی که اینجوری میشن، یعنی به این تبدیل میشن، فقط خانواده هاست باعثش اونه. چون من اصلا سیگاری نمیشناختم، من پدرم نه سیگاریه نه برادرم، هیچ کس اصلا باورشون نمیشد. وقتی من سیگارو کشیدم، مادرم به من گفت من دیگه تو رو تو خونه نمیتونم بپذیرم. یا مثلا من بهش گفتم، گفتم کمکم کن، من اینجوری مثلا مصرف میکنم، گفت نه من نمیتونم بهت، چون آبرومون میره، نمیدونم فلان. یعنی یه جوری منو انداخت بیرون از خونه، یه جوری که فقط تو روم نگفت دیگه، یه جوری برگشت گفتش که خودم وسایلامو جمع کردم، اصلا جلومو نگرفت، منم رفتم که یه جوری آبروی اونا نره. بعد رفتم که همه چی درست بشه، ولی خب بدتر شد. چون بیرون وقتی توی یه دیواری، الان اینجا مثلا ما رو انگار به زور نگه داشتن، مهم اینه که از این در میخواییم بریم بیرون، اون بیرون مشکلات دیگه. خب منم وقتی توی خانواده باشم، توی این مربع، هیچ وقت نمیده از اونجا برم بیرون، مثلا بگم من برم فلانچی بکشنم فلانچی، نمی کنم این کارو، هیچ وقت نمی کنم. ولی وقتی که ببینم تو خونه اصلا اینا اصلا براشون مهم نیست، من صبح برم شب بیام، مثلا از من نمیپرسن تو کجا بودی، با کی میگشتی، کجا بودی، با کی میگشتی، یا این بویی که از توی اتاق تو میاد چی اصلا میکشی. من پدرم تحصیل کرده، من بازنشسته است، اصلا براش نمیدونم، یا مهم نبوده، نمیدونم چه فکری میکرده، هیچ وقت هم ازش نپرسیدم، یعنی اصلا اجازه نمیداد، چون تا باش حرف میزدم یا میزن یا یه چیزی میگفت که اصلا دیگه هیچی نمیفرسی بامدش.
کجا بهتر از این خانه، خانه ای که پدری مهربان دارد و مادری دلسوز، خانه ای که بنایش عشق است، خانه ای که همه برای هم یارند و همراه، رفیقند و دلسوز. و من از این خانه با همه زیبایی هایش دور شدم، تنها ماندم در خانه، تنها تنها.
دلم گرمه به لبخندت، میدونم که دوستم داری، توی دلتنگی و غربت منو تنها نمیذاری.
با برنامه زنده رادیوی گل یا پوچ همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما تنها در خانه، و میخواییم در مورد نقش اعضای خانواده در امنیت و حفاظت از اعضای خانواده در برابر آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد صحبت بکنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده هستیم، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. امروز میخواییم در مورد تنها در خانه صحبت کنیم. بخش اول روایت رو شنیدیم. خانواده‌ای که توصیف شد در این مصاحبه خانواده عجیب غریبی نیست. اکثر خانواده هایی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، پدر مادری هستن که داره هم در کنار هم زندگی میکنن، مصرف سیگار، مصرف قلیان، مصرف مواد مخدر در اونها جایگاهی نداره و خب دارن به زندگی خودشون ادامه میدن. اما یک دفعه چه اتفاقی میفته که دختر خانواده وارد فضای دیگری میشه، اون فضای خانواده رو یک فضای تنهایی توصیف میکنه، گرچه شاید اگر با پدر و مادر این دختر خانم صحبت بکنیم، اونها همچین حسی رو در ارتباط با دخترشون یا سایر بچه های خانواده نداشته باشن. یه مقداری فضا رو برامون باز میکنید.
به نظرم روایت خیلی روایت گویا و قشنگی بود آقای دکتر. در واقع میدونین چیه؟ خانواده یعنی چی؟ اصلا خانواده یه نهادیه که به خاطر اهداف غیر رسمی برای مقاصد عاطفی دور هم هستن، دور هم هستن تا بتونن نیازهای عاطفی همدیگر رو برطرف بکنن و یک ارتباط چهره به چهره بین اینها برقرار است. و در واقع عامل موفقیت توی هر نهاد دیگه اینه که این نیاز عاطفی توی اون بنیان خانواده تامین شده باشه، اینکه افراد احساس کنن یک کل رو تشکیل میدن، با همن، پشت همن و همدیگر رو تنها نمیذارن. وقتی که به هر دلیلی این نیاز به تنها نبودن نیاز به همراه داشتن ارضا نمیشه، مقدمه شروع خیلی از آسیب‌های اجتماعی میشه، مثل طلاق، مثل اعتیاد، مثل بزهکاری، سرقت و خیلی دیگه از آسیب‌های اجتماعی دیگه. در واقع اون خانواده موظف هستش که نیاز محبت و توجه رو به
این خانواده بده. دقیقاً مخاطبتون کدوم از اعضای خانواده است؟
به نظرم کلیت خانواده، یعنی ما راجع به پدر و مادر به عنوان رکن اصلی صحبت میکنیم، ولی خب نمیتونیم نقش خواهر و برادرها رو نادیده بگیریم. یعنی وقتی داریم راجع به خانواده هسته‌ای صحبت میکنیم، کل اعضای خانواده نقش دارن که پیش هم باشن، در کنار هم باشن و نیاز به اون محبت رو، علاقه رو توی محیط خانواده جاری کنن.
خیلی نکته مهمی رو گفتین، به نظرم یه ذره روش مکس کنیم. جایی که در واقع برخی از اوقات همسر خانواده که آقا هستن اون احساس تنهایی میکنه، یعنی مادر با فرزندان در یک فضایی قرار میگیرن که انگار اون تنهاه. گاهی اوقات پسر خانواده، یعنی خانواده یه دست میشن، اون پسر احساس تنهایی میکنه. بعضی موقع دختر خانواده در یک فضای، در واقع بعضی خانواده‌ها پسر دوست هستن، یه فضایی قرار میگیره انگار کم رنگ، انگار دیده نمیشه. پس شما یه کلیتی از خانواده که بچه هم تو اون در واقع کم رنگ و پر رنگ کردنش نقش دارن رو مؤثر میدونید.
دقیقا همینطوره. میدونین چیه؟ خانواده ایدئال از نظر من خانواده‌ایه که همه افراد دور میز و همه افراد دور سفره به یک اندازه توجه میگیرن، به یک اندازه دوست داشته میشن. وقتی که توازن دوست داشته شدن به هم میریزه، وقتی که یک نفر توجه بیشتری میگیره، یک نفر احترام بیشتری میگیره، یک نفر استقلال بیشتری میگیره، بقیه احساس طرد شدن میکنن، احساس ناراحتی دارن از این موضوع. ما خیلی وقتا این موضوع رو تو خانواده هامون میبینیم که فرزان اصلا یه بک‌گراند ذهنی هست که پسرها و اندازه دخترها نیازی نیست مورد توجه قرار بگیرن.
در پس زمینه ذهنی دقیقا خانواده وجود.
یه پس زمینه هستش که پسرها نیازی نیست انقدر مثلا مورد نوازش قرار بگیرن. کدوم در واقع مقاله علمی اینو تایید کرده؟ کی گفته که پسرها نباید به همون اندازه دوست داشته شدن رو بگیرن؟ یعنی که دخترها نباید اندازه پسرها استقلال داشته باشن. احترام فرزند به یک نفر باید توی خانواده بیشتر گذاشته بشه و همین هاست که دقیقاً احساس تنهایی میده. همین هاست که احساس طرد شدن میده. وقتی که ما توازن رو توی خانواده به هم میریزیم.
یه جایی خانم دکتر ببینید، ما میایم خودمون یه کاری میکنیم، یه تعویضای اتفاق میفته و باعث میشیم افراد دیگه حالا احساس کنن حقشون خورده شده، تنها هستن و مسئله از این دست. اما برخی از اوقات هست یکی وصله ناجوره، یکی کاری میکنه که دیگران نمیپسندن، یکی کاری میکنه که هماهنگ با اون منش خانواده نیست. قاعدتا یک جو متفاوتی ایجاد میشه. اگه اون میاد سر میز غذا بخوره، بقیه شاید خیلی هم استقبال نکنن. همین باعث میشه که خب رفتارها متفاوت بشه، این تنها بودنه اتفاق بیفته. من میخوام اینجا یه تمرکز بیشتری بکنیم، چون خیلی از اتفاقا برای همون فردی که متفاوت داره کار میکنه اتفاق میفته، چون با فرایند کاری که انجام میده برخی از اوقات اون رفتار مقابله‌ای رو انجام میده، گاهی اوقات کناره میگیره، همین باعث میشه با دوستانش مشورت کنه، یواش یواش فضای خون بیرون از خونه براش شیرین تر میشه و مسائلی از این دست. یه موقعی حتی باشم صحبت میکنی قبولم نمیکنه که آقا من متفاوتم، میگه اتفاقا شماها باید بقیه اعضای خانواده بیاین و با من همراه بشین، شما اشتباه میکنید. خیلی بزرگش کردم، از موضوعات مختلف و جنبه‌های مختلف میدونم دانش کافی رو در این زمینه با تجربه خوبتون دارید.
ببینین وقتی یه نفر به قول شما وصله ناجوره، یعنی یه نیازی ارضا نشده. ما در درجه اول یه نفر اگه شلنگ تخته میندازه باید بپرسیم خب چته؟ واقعا چه مشکلی داری؟ خیلی وقتا خانواده ها نه تنها نمیپرسن و با طرد کردنشون این نیاز ارضا نشده رو شدیدتر میکنن. به نظر من توی همچین شرایطی یه گفتگو خیلی وقتا میتونه کمک کننده باشه. بیا به ما بگو ببینم مشکلت چیه. شاید اصلا اون فرزندی که فرزند داره یک سری رفتارهای ناجور از خودش نشون میده یک بچه بیش فعاله، یک بچه‌ای هستش که یه سری مشکلات داره. خیلی خب، این یه نیازه دیگه، بعد ارضا بشه این نیاز، بنابراین میریم دنبال حل کردنش، به جای طرد کردنش، به جای فراری دادنش، به جای اینکه پناه ببره به محیط خارج از منزل، سعی می‌کنیم مسئله رو توی خود داخل خانه روشنش بکنیم و اون رو دنبال چاره بگردیم براش.
یعنی نمیخوایم در واقع تحت فشارش قرار بذاریم، فضا رو بهش تنگ کنیم که اونم همراه بشه.
به نظرم این دیگه یک راهکاریه که خیلی وقتا انجام دادیم و دیدیم که نتیجه عکس میده دیگه. یعنی فشاری که میاریم بدتر باعث میشه
به راهش کنیم. این اصطلاح خیلی در بین جمعای خودمونی که با هم متحدن، حالا یه عضوی از خانواده یه ذره رفتارش متفاوته، میگن سر راهش میاریم.
دقیقاً این چیزیه که سوق میده افراد رو به سمت خیلی از آسیب‌ها. یعنی ما اصلا نمیخوایم بشنویم، فقط میگیم همین که گفتم رو انجام بده. اصلا گوش نمیدیم به طرف، نیاز طرف رو درک نمیکنیم، فقط بهش تحکم میکنیم و من فکر نمیکنم این راهکار خوبی باشه.
و خب حالا در خونه اون فضای امن و خوش و همدلانه وجود نداره. چی میشه که یه دفعه فضای بیرون از خونه، آدمای بیرون از خونه اینقدر شیرین میشن، اینقدر مهربون میشن؟ چجوری میشه اصلا فضای اعتیاد و آسیبای اجتماعی اینقدر سریع شکل میگیره؟
ببینین توی همچین خانواده معمولا این فضا شکل میگیره که ما تو رو دوستت نداریم، تو برای ما دوست داشتنی نیستی.
یعنی حتی پیام ممکنه مستقیم نباشه.
دقیقاً.
یعنی به صورت غیر مستقیم یا برداشت اون فرد از خانواده در واقع این بشه.
دقیقاً. و این نیاز به دوست داشته شدنت مورد تایید قرار گرفتن یه نیاز ذاتیه. همه انسان ها از همون نوزاد خیلی کوچک هم این نیازو داره. وقتی این نیاز رو تو خانواده پیدا نمیکنه، دنبال یه جای دیگه میگرده که اون نیاز رو توش برطرف بکنه. بنابراین هستن افرادی خارج از اون منزل که شاید به رفتارهای پرخاشگرانه این فرد هم تایید نشون بدن و فرضاً گروهای بزهکاری، گروهای اعتیاد، اینها جذب میکنن اتفاقا این افراد رو، میگن بیا ما قبولت داریم. و اینجاست که این افراد از خانه خارج میشن، جایی که باید این نیاز برطرف میشد، و میرن به سمت جاهایی که اون نیاز رو میتونن اونجا برطرف کنن.
یه جایی هست خانم دکتر، حالا صحبت از این میکنیم که انگار دامی پهن شده و افرادی در واقع منتظرن که این افراد از خانواده جدا بشن، اونا رو شکار کنن. خب این فضا وجود داره، یعنی افرادی رو ما در جامعه داریم، افرادی که مصرف کننده هستن، دوست دارن مصرف کنندگان بیشتری رو برای اون چرخه مصرف و مواردی از این دست رقم بزن. اما وقتی ما ذهن خودمون داریم نگاه میکنیم، میگیم خیلی این چیزا وجود نداره بیرون. یعنی اونقدر هم جامعه فضای بد و سنگین و اینجوری که ما حالا یه ذره جدا بشیم در واقع بیان شکارمون کنن و ببرن، شاید در ذهن ما اون اتفاق نمیفته. میشه بگیم بیرون از فضای خونه ممکنه افرادی باشن که اونها هم مثل ما دارن این اتفاق براشون میفته و حالا کنار هم قرار میگیریم و حالا با این رفتارها اون طرد شدن جای پای خیلی از آسیبا ممکنه رقم بخوره؟
خیلی توصیف قشنگی بود. به نظرم واقعا همدردانی هستند بیرون از خانه که من نوعی که وقتی احساس تنهایی میکنم میرم بیرون، اونم همین درد مشترکو داره و وقتی با من ارتباط میگیره و جفتمون اون مهارت کافی رو نداریم که اصلا هندل بکنیم مشکلات زندگیمون رو، ممکنه به سمت اعتیاد بریم، پناه ببریم به چیزی که بتونه ما رو التیام بده دردمون.
و این اعتیاد چه پدیده‌ایه که وقتی به مشکل میخوریم، مشکلات لاینحل، سر و کلش پیدا میشه؟ چه کاری میکنه؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ مشکل تنهایی من رو چگونه میخواد حل بکنه؟
یه جمله خیلی خوبی رو چند وقت پیش از یکی از اساتید شنیدم که بدی اعتیاد در خوبی اون نهفته است. یعنی خیلی جالبه که اعتیاد خوب یک چسب زخم خیلی قویه. یعنی وقتی شما زخمی داری، یه چسب محکم میزنه روی اون، یعنی مصرف مواد اینجوری بگم، یه چسب محکم میزنه روی اون و کمک میکنه که شما اون درد رو به صورت موقت التیام بدی. خب ولی به مرور زمان اون زخم زیر عفونت میکنه و وقتی که عفونت کرد، هر زمان اون چسب زخمو بکنی، اون عفونت بدبو و متعفن خودشو نشون میده و اومدن بیرون خیلی سخت میشه.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتی که دادید. فضای خانواده بسیار اهمیت داره که چطور تعریف میشه. شاید من پدر و مادر یه جور احساس راحتی توش کنم، بچه‌ها یه جور دیگه احساس راحتی میکنن. اگر 5 تا عضو خانواده، 6 تا، 7 تا، حالا هر چند تایی در خانواده هستن، کم و بیش یکی دو تا سه تا هر چی هستن، تو فضای خانواده احساس راحتی میکنن، احساس امنیت میکنن، شاید من بقیه نظرها را هم بپرسیم. شاید من احساس راحتی میکنم، فرزندم نمیکنه. شاید ما احساس راحتی میکنیم، همسر خانواده اون احساس راحتی رو نداره. اینهاست که برخی از اوقات پنهان داره آزار میده افراد رو و زمینه ساز میشه برای فضاهای بیرون از خانه. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 30102 و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه زنده گل یا پوچ همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
بعد یکی دو بارم تو مهمونی رو امتحان کردم، دیدم وقتی اینا رو استفاده میکنم خیلی چیزها رو میتونم فراموش کنم. دیگه اصلا برام مهم نبود مامانم مثلا با من صحبت نمیکنه یا مثلا با برادرم دوست نیستم. خیلی چیزها رو دوست نداشتم اصلا بهش فکر کنم. وقتی مواد رو استفاده میکردم، سیگار، بوی سیگار اصلا بدم میومد، واقعا حالت تهوع گرفتم. یه دسته یکی میدیدم خیلی بدم میومد، حتی مردا. بعد باورم نمیشد که خودم پاکت پاکت اصلا روزی دو پاکت پاکت من سیگار میکشیدم، اصلا جز غذام شده بود انگار. خیلی موقع غذا نمیخوردم وقتی مواد استفاده میکردم، ولی باید موادم بود، سیگارم بود، غذام نبود، نبود، مهم نبود. بعد از خونه زدم بیرون. تقریبا یه 6 ماه تو تهران با بچه‌ها زندگی کردیم. دیگه رسیده بودم به کارتون خوابی و اینا. اون موقع من رفتم یه چادر گرفتم، بعد یادم رفتم پارک. خیلی ترسیده بودم چون تنها بودم، پیمانم نبود دیگه. آره اونم بلم کرده بود. آره اونم بلم کرده بود. رفتم یه چادر خریدم، خیلی گشتم که یه جایی باشه که من تابلو نشم، نیام بگن گیر بدن به یه زن تنها. اونجا تنها جایی بود که هم من راحت بودم، هم خیلی مسافرها بودن، مسافر میومد میرفت. هر شب لابلای اونا میخوابیدم. یه موقعی حتی شده بود من برای خوردن غذا یا مثلا کشیدنم پول نداشتم، بعد میرفتم مثلا الکی میگفتم من اینجوری کیفم رو گم کردم، هزار و یک نقشه میریختم، دروغ میگفتم، از اون مسافرهایی که اونجا بودم پول میگرفتم. بعد اول موادم رو تهیه میکردم، اگه موند مون یه چیزی میگرفتم، اگه نموند که باز گرسنه بودم.
وای از آن روزهایی که آرام و قرارم همه خانه بود، امن و امان، با پدر و مادری مهربان، با عزیزانی که مرا میفهمیدن، با روزهایی که در این خانه به گرمی می‌گذشت. و اکنون چه دور ماندم از این خانه، من تنها ماندم، کسی دستم را نگرفت، کسی مرا نفهمید، و من چه زود از این تنهایی آسیب دیدم. آسیب.
به رویای تو دل بستم، چه حس تلخ و شیرینی به من نزدیک و دور از من.
متشکرم از اینکه گل یا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع برنامه امروز ما تنها در خانه هست و تا اینجا صحبت کردیم با سکه خانم دکتر حمزه‌زاده که خانواده همه اعضای اون نقش مؤثری دارن در زندگی کردن و در همراه بودن و همدل بودن و همه کارکردهایی که خانواده داره، و این احساس تنهایی ممکنه فقط مربوط به بچه ها نباشه، مربوط به خود پدر مادر و مسائلی از این دست هم باشه. و ردپای اعتیاد و آسیبای اجتماعی وقتی شکل میگیره که اون فضای ناامن و ناهمدل ایجاد میشه بنا به دلایل مختلف، و زمینه ساز فضاهای دیگری در بیرون از خانواده که آسیبهای اجتماعی هم ممکنه در اون رقم بخوره. خانم دکتر حمزه‌زاده، این بخش دوم بخش بسیار تلخی بود و شنیدنش شاید از این جهت که یه دختر خانومی وارد فضای اعتیادگونه میشه، وارد فضایی میشه که حالا خونه نمیره، در بخش آیتم اول صحبت شد، و بین غذا خوردن و مواد کشیدن، مجبور مواد کشیدن رو تجربه بکنه. شاید به عنوان یه پدر و مادری که دارم زندگی میکنم در جامعه، فرزندانی دارم مثل همین خانواده که حالا هیچ وقت فضای سیگار و مواد و اینا درش نبوده، شاید ترجیح بدم اصلا به این موضوعات گوش ندم، شاید اصلا ترجیح بدم که هیچ وقت اصلا به این موضوعات فکر نکنم، چون تلخی اون بسیار بسیار آزاردهنده میتونه باشه. نظر شما چی؟
به نظرم اینجا باید به دوتا مسئله توجه بکنیم. یکی این که اون قضیه انقدر برای اون خانواده تابوه، فرضاً مصرف سیگار انقدر تابوه بزرگیه که وقتی که پدری مادری این موضوع رو میشنوه که فرزندش داره سیگار مصرف میکنه یا مواد مصرف میکنه، انقدر براشفته میشه که احساس میکنه یک، من پدر بدی بودم، من مادر بدی بودم و دو بچه‌م بچه بدیه و ترجیح میده که اصلا با این واقعیت روبرو نشه و در واقع به جای اینکه این قضیه رو ربط بده، اینکه این رفتار رفتار خوبی نیست، ربط میده به فردیت خودش و فرزندش که ما بد بودیم، احساس شرم میکنه و احساس شرم احساس فوق‌العاده تلخ، دردناک و مخربی هست. باعث میشه که فرد نتونه درست فکر کنه، نتونه درست تصمیم بگیره و اتفاقات خیلی بدی بعدش بیفته. ولی در حالی که میشه این رو به جای احساس شرم ربط داد به اون رفتار خوب نیست و بعد بگردیم دنبال راه چاره، این که چطور میتونیم حالا این قضیه که خوب نیست رو جبران بکنیم، رفع و رجوع بکنیم. یک، اینطور میشه به قضیه نگاه کرد، و دو اینکه خانواده ها خیلی وقتا فکر میکنن با پاک کردن صورت مسئله کلا مسئله از جا برداشته میشه، ولی واقعیت قضیه اینه که نه، واقعا مسئله سر جاشه، مسئله هست، فقط اون زیره و ما نمیبینیمش و هر روز داره بزرگ و بزرگتر میشه.
خب دکتر، وقتی ما داریم نگاه میکنیم اکثر جامعه و دور و بر خودمون اینا رو نمیبینیم، درسته؟ پس اجازه بدین روش تمرکز کنم. این که خب دوروبریامون نیست، نمیبینیم، پس حالا خیلی هم اتفاقی نمیفته، پس حالا دیگه خیلی هم درگیرش نشیم.
واقعیتش اینه که هست، چطور میتونیم بگیم نیست؟ یعنی ما نمیبینیم، چون هم خیلی ها هم همین مدلی فکر میکنن نباید نشون بدن، یعنی چه بسا تو خونه بغلی ما هم همین مصرف مواد مصرف سیگار هست ولی نمیذارن رو بشه، خونه دیگه همین هست و نمیذارن بروز پیدا بکنه.
مثل همین پدر مادر که گفته بودن آبرومون میره اگر تو بدونن مواد مصرف میکنی. شاید حالا من نمیخوام در مورد این خانواده صحبت کنم، موضوعات مختلفی که حالا در بخشای مختلفی بودیم، مثلا میگن فلانی مسافرت، فلانی مهاجرت کرده، فلانی نمیدونم از این مسائل، و در واقع شاید گوشه کناره زندگی خودمون و اطرافیانمون هست اما یه شکل دیگه است.
دقیقاً، یعنی وقتی ما انقدر بزرگش میکنیم، تابوش میکنیم که و نمیخوایم ببینیم، نمیخوایم صداش در بیاد، در نهایت داریم خراب میکنیم بهبودش رو. خیلی وقتا ما اینو تو درخواست کمک هم میبینیم دیگه، صدا در نیاد، حرف نزن، درخواست کمک نکن، زشته، خودت برو یه کاریش بکن، و هر روز انگار داره بدتر و بدتر میشه. یعنی شما تو این روایت میبینین که این فرد رو خانواده طرد میکنن که تو آبروی منو میبری، به جای اینکه دنبال درمانش بگردن.
بعد خب حالا در مورد همین موضوع هم ایشالا در ادامه برنامه صحبت میکنیم. خیلی متشکرم. در واقع ندیدن یک سری مشکلات به معنای نبودن اون مشکلات نیست، این مشکلاتیه که اتفاقا گرچه در خانواده کمی اتفاق میفته اما اینقدر عمیق و آزاردهنده است که میتونه اون خانواده رو نابود کنه و تمام زحمات اون خانواده و اطرافیان رو از بین ببره. یادون باشه ما در این برنامه داریم صحبت میکنیم برای خانواده هایی که خانواده های سالم هن، خانواده هایی که حالا ممکنه برخی مشکلات هستن که با صحبت های کارشناسان ما متوجه مشکلاتشون میشن و در راه حل و در حد جبران اون مشکلات برمیان. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامانه پیامکیمون 3102، پیامک های مختلفی هم داریم که حالا با در مورد اونا هم صحبت میکنیم. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه بشید.
گل یا پوچ، روایت یک درد کهنه، قصه یک موزل اجتماعی، حکایت رنجی دامنگی، فقط یک قدم با ما فاصله دارد. زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد. شما هم میتوانید راوی قصه خود باشید. روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون با گلیا پوچ. 0915-525 نوشتن سلام، پدر و مادر من بسیار مهربان بودن و در خانه ما فرقی بین دختر و پسر نبود. به همین دلیل دختران هم مستقل بار اومدن و بعد از رفتن پدر و مادر از پس خودمون بر اومدیم و تنهایی خودمون رو با انجام کار